بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق نصیبم شد بار دیگه از طریق این برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت مهمان خونه‌های گرم شما باشه. استاد مسلم خودم استاد فهید پور در خدمتتون هستم. حضرت استاد عزیز سلام و ادب و احترام دارم. خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستی، در عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در این روز پایانی ماه محرم الحرام که ماهی رو به سوگ و عزاداری حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفای اون حضرت سپری کردید، انشالله ذخیره عقبا باشه و دنیا و آخرت دست همه ما رو اون حضرت و اجداد و فرزندان بزرگوارش بگیر.
انشاءالله. من فکر نمی‌کنم نیاز معرفی این برنامه باشه. محضر شما بینندگان محترم، هفته سه بار برنامه تقدیم دیدگان شما میشه زمزم احکام استاد مسلم خودم. سوالات شرعی که شما بزرگواران مطرح میکنید و پاسخ شهادت استاد خدمتون عارض میشن. تمنا میکنم دوستان تا فرمایم راه های ارتباطی رو انشاءالله زیرنویس بفرماید. هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید از طریق وایبر واتساپ انشاءالله پیام هاتون رو به دست بنده حقیق برسونید. من بدون مقدمه استاد سوالا رو محضرتون تقدیم میکنم. فرمودن که عرض سلام و ادب کردن خدمتون. حضرت استاد فرمودن اگر بدانیم، میخواستم بدانم که اگر شخصی که فوت کرده خانه‌ای داشته باشه که در زمان حیات راضی نبوده به نام همسر خودش بکنه، آیا بعد از مرگشون پسرانشون میتونن به نام مادرشون بکنن یا اینکه اون ملک ارث حساب میشه و باید همه ورثه راضی باشن؟
ببینید، قانون اموال پس از مرگ به هیچ وجه تحت اختیار خود شخص نیست. قانون خاص داره، اصطلاحاً بهش میگیم ملکیت قهری. قهری یعنی بخواهن یا نخواهن افراد خاصی که مشخص شده در طبقه ارث بران، اونها ارث میبرن. حالا ممکن است اون شخصی که از دنیا رفته و اموالش باقی مونده خوشش هم نمیاد از اینا، اصلا تو زمان حیاتش با خانومش رابطه خیلی خوبی نداشته، خونه رو نمیخواسته به اسمش بکنه، الان از دنیا رفته، الان هم خونه رو به اسم این خانم نمیکنن. وقتی کسی از دنیا میره اول کاری که میکنن بدهی های میت رو میدن. بدهی ها که داده شد بقیهش میمونه. بقیه رو اگر وصیت به ثلث کرده، یعنی یک سوم مال را برای خودش مشخص کرده که کارهای خاصی انجام بدید، یک سوم اونم خارج میشه میمونه دو سوم، وقت اون دو سوم تقسیم میشه طبق قانون ارث که همسرم میرسه، به فرزندانم میرسه، بله اگر فرزندان مایل بودن اونها خواستن سهم خودشون رو نگیرن و کل این خانه رو به مادرشون بدن اون حرف دیگریست، رضایت اونهاست و الا حق اونهاست. تقسیم باید بشه بر اساس اون قانون ارث، یعنی همسر چقدر میبره، فرزندان چقدر میبره، اینا مشخصه.
بسیاره.
ولی اگر اونها رضایت دادن دلشون خواست هیچ مانعی نداره.
بله.
میتونن بگن ما این خونه رو نمیخوایم، این خونه مال مادرمون، ما بخشیدیم به مادرمون، سهممون رو به مادرمون بخشیدیم.
بله.
مادرمون هم توی این خونه زندگی بکنه مال خودش.
بسیار عالی. حضرت استاد، آیا میشود تسبیحات اربعه را در نماز واجب به جای سه بار یک مرتبه بگیم؟
احتیاطش سه باره، بله یک مرتبه کافیه. یک مرتبه گفتن تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تو رکعت سوم یا رکعت چهارم یک بار واجبه، ولی بهتر آن است که سه مرتبه بگن. پس اشکالی نداره یه مرتبه گفت، نه اشکالی نداره.
و فرمودن که آیا میشه در نماز به جای سه بار سلام فقط به حضرت رسول اکرم سلام داد؟
نه، اون سلام مستحبیه. سه تا سلام، سلام اول سلام مستحبیه، اون کفایت
نمیکنه.
اگر اونو گفتید باید سلام واجب بگید. اینجور بگن در سوالشون، اگه اینجور میگفتن آیا میتونیم ما سلام نماز رو به آخری اکتفا کنیم، یعنی از سه تا سلام فقط آخری رو بگیم، یعنی میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ولی این نداره. این سلام سلام واجب، اشکالی نداره.
بسیار عالی.
ولی سلام اول سلام مستحبیه، به اون اکتفا نمیشه کرد.
بسیار عالی. حالا من تعمدن سوالها رو سریع خدمتتون میخونم که به سوالات بیشتری برسیم. اونجا فرمودن که آیا فرد نجس میتواند شیء نجس رو تطهیر کند؟
چه اشکال داره؟
بله. لازم است این حتی خودش پاک بشه.
چه لزومی داره؟ نه خیر.
بله.
شما میخواد تطهیر کنید، فرض مثال میزنم، فرض کنید لباسی است مال زیر آب، آب بکشید، آب میکشید، ممکنه بدنتون هم نجس باشه، هیچ لزومی نداره که بدن پاک باشه، که مانعی نداره.
بله. از خودم که من هنگام برگشتن از مسجد رو متوجه شدم بنده خدای دمپایی من رو به دلیل اشتباه حاج آقا برده، منم به ناچار دمپایی های اون رو بردم احتمالا، حالا اگر اون بنده خدا رو نبینم و نشناسم امانتش رو نتونم پس بدم چه حکمی داره؟
کفشی که جا به جا میشه، ببینید من تاکید میکنم جا به جا میشه، یعنی بدانیم که کفش منو اون برده، اینی که الان مونده کفش اونه، یعنی به جای کفش من جا به جا شده، از دو حالت خارج نیست. یا این است که این کفشی که به جای گذاشته از اون ارزشش کمتره، خب دیگه به نفع اون تموم شده دیگه، دمپایی گذاشته ارزشش کمتر از اون هیچ و به جای اونم هست.
معمولا نمیدونن افراد اگر کفشی برده باشن که برای کی هست.
نه 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 نه، اینکه برای کی هست کاری نداریم.
درسته.
ارزشش مهمه، مقدار قیمتش مهمه. کفش من نو بوده برده، یه دمپایی جاش گذاشته جا به جا شده، نه اینکه غصب کرده، نه اینکه خدایی نکرده دزدیده، اصلا صحبت این نیست، جا به جا شده. گاهی بعضی این صندلای تابستونی هست شبیه همه.
بله.
گاهی کفشا هست شبیه همه، دمپایی ها هست شبیه همه، اشتباه کرده برده، اونی که به جا گذاشته ارزشش از کفش من کمتره، اینجا میتوانید اون رو پاک کنید، هیچ مشکلی هم ندارد. حالت دوم این است که نه خیر، اونی که به جای گذاشته من الان میخوام پاک کنم ارزشش بیشتر از کفش خودمه، بیشتر از اینجا باید اون تفاوت قیمت، مثلا میگم کفشی که از من بوده پاش کرده رفته مثلا 100 تومن میارزیده، ولی اینی که الان به جا گذاشته این کفش خیلی خوبیه، این 150 تومن میارزه، 50 تومن تفاوت قیمت داره. اون 50 تومن تفاوت قیمت رو به دلیل اینکه اون شخص رو پیدا نمیکنه که
بله.
پیداش نمی رفت، اینجا به دلیل اینکه دسترسی به اون نداره رد مظالم میده، از موارد رد مظالم همین. رد مظالم کجاست؟ جایی که انسان بدهکار به کسی و دسترسی به اون نداره، نمیشناسدش، آدرس نداره، تلفن نداره، هیچ چاره نداره، چیکار باید بکنیم؟ هیچ. اون مقداری که شما بدهکارید اون تفاوت رو 50 تومن رو
رد
مظالم به فقیر، هیچ مصرف دیگه هم غیر از فقیر نداره. چون بعضیا سوال میکنن این 50 تومن کمک به مسجد بکنیم؟ نه، فقط به فقیر صدقه داده میشه، اونم به چه نیتی؟ از طرف اون شخص، از طرف اون شخص من در واقع دارم صدقه رو میدم.
بسیار عالی. حضرت احمد آقا از آمریکا فرمودن که تو خانه‌ای دارم که اجاره دادم و تو قراردادش هم ذکر کردم اگر اجاره بعد از 5 روز دیر بشه من 10% به اجاره اضافه کنم، کار اشتباهی کردم؟
ببینید باید مقدار اجاره مشخص و معلوم باشه. ایشون اگر زمان اجاره معین کردن 6 ماه مثلا و گفتن ماهی این مقدار، مثلا فرض بفرمایید ماهی 50 دلار فرض کنید حالا تو اونجا، منتها در واقع جریمه میخوان بکنن شخص رو.
بله
اینجور دیگه.
بله اگر 5 روز دیر بشه،
اگر 5 روز دیر بشه یعنی باید سر وقت اجاره رو بیار به من بدی.
بله
5 روز دیر بشه من انقدر میگیرم. این جریمه دیر کرده،
مشکل داره.
بله بله این جریمه دیر کرده. این دیگه معنا نداره اجاره اینجوری باشه. یه بار دیگه شما بخونید.
بله خانه بله. دارم رو اجاره دادم و در قرارداد هم ذکر کردم اگر بله. اجاره بعد از 5 روز دیر شود باید 10% از اجاره رو به من اضافه تر بدید.
همین دیگه جریمه دیر کرده دیگه.
بله.
مثلا اگه 50 دلار بوده 5 دلار باید روش بذاره، 55 دلار باید
قید هم کرده باز بله. به هر حال ایراد
این جریمه دیر کرده که اکثر آقایون مثلا این جریمه دیر کرده بانک هاست، مثلا سایت الله مکارم مرتب فرمودن این جایز نیست، جریمه دیر کرد جایز نیست.
بله.
فقط بعضی از آقایون میگن که اگر از اول بهش گفتی مثل ایشون
میگه
تو قرارداد و خودش امضا کرده قبول کرده، چون قبول کرده خودش
بله.
یعنی تعهد خودش قبول کرده که من اگر 5 روز تأخیر بیاندازم حاضرم این مقدار بدهم، اینو بعضی از آقایون مثل مقام رهبری میگن اشکال نداره، ولی اکثر آقایون میگن نه نمیشه، شما نمیتونید این اضافه رو بگیرید.
خیلی متشکرم. از آلمان محمد آقا رو فهمدن که من در آلمان هستم، آیا خمس بر من واجب است یا خیر؟
خمس که مال همه است، استثنا نداره. مرد زن عرض شاید که ایرانی غیر ایرانی فرق نمیکنه، هر مسلمان. منتها اگر شرایطش باشه، شرایط چیه؟ این است که ایشون آیا درآمدی دارن یا ندارن. ببینید بعضیا نخه، بعضیا خمس لازم نیست بدن. مثل کی؟ مثل یه جوانی است فرض بفرمایید خرجش رو باباش میده، خب خودش که درآمدی نداره که، خرجش داره باباش میده، لباسش غذاش ایناش و خرج تحصیلش، این فقط میره دانشگاه درس میخونه، یه درآمد نداره که بخواد خمس بده که. هیچ. یه خانومی است خانه‌دار، درآمدی نداره که، لباسش شوهرش تهیه میکنه، غذا شوهرش تهیه میکنه، مسکن شوهرش تهیه میکنه، خودش هم خانه‌دار، هیچ درآمدی نداره، خب خمس نباید بده. ولی ایشون اگر درآمدی داره، اگر نداشت که هیچ، درآمد نداره هیچ. اگر درآمدی داره حتما باید نظم مالی داشته باشه. نمیشه که آدم درآمد داشته باشه ولی هیچ نظم نداره، سال نداره، حساب نداره، کتاب نداره. سال خمسی باید داشته باشه. اگر اون درآمد سر سال خمسی از مصرف سالش اضافه اومد،
بله،
باید خمسش بده. اضافه نیومد، چیزی نمونده براش، خمس بده. بنابراین اینکه آیا من خمس باید بدم یا ندم، ما نمیتونیم بگیم بده یا نمیتونیم بگیم نده.
موقعیت جغرافیایی هم ربطی نداره.
هیچ موقعیت جغرافیایی هیچ دخالتی نداره. نه خیر. بلکه اون شرایط مهمه. که آیا ایشون درآمد داره یا نداره. بعد درآمدم اگر داره چیزیش میمونه بعد از گذشت یک سال یا نمیمونه. بستگی به اون داره.
عرض کنم که تو فهمیدم یه بنده خدایی آقا 15 ساله که به سن تکلیف رسیده. و جان تو این 15 سالی که به سن تکلیف رسیده 5 سالش رو تونسته ماه رمضان توفیق داشته روزه بگیره، یعنی به عبارت 10 سال روزه بدهکار داره. از نظر عقلی فهمودن که نشدنیه، بخواد حالا قضای اون روزه ها هر روز 60 روز بگیره، تکلیف این شخص چیه؟
عمدی خورده؟
احتمالاً دیگه بله،
چون اگر معذور بوده که خب خیلی سنگین نیست، اگر واقعا کسی مریض بوده عذر داشته، فرض بفرمایید که ماه رمضان رو، تازه مریضم دو جور ما داریم، مریضی است که ماه رمضان مریضه تا سال دیگه هم مریضه، این اصلا قضا نداره هیچ.
بله.
یک کفاره سبک داره، یک کفاره ارزان قیمت که برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی به فقیر میدین، چیزی نمیشه.
بله.
یعنی 750 گرم ضرب در 30 روز میشه 22 کیلو نیم، این مال اون اگر معذوره. اگر مریضه و بقیه سال خوب میشه، اونم تو بقیه سال قضا میکنه. چینی 30 تا روز است تو بقیه سال، 11 ماه ما فاصله داریم از ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی، 11 ماه 30 تا روز رو میخواد قضا کنه میشه چقدر؟ ماهی 3 هر 10 روز یه دونه، این مالو. ولی اگر عمدی خورده، خب عمدی نباید میخورد دیگه، جریمه داره دیگه، جریمهش سنگینه دیگه.
حالا گفتن
خربوزه رو خوردی باید پای لرزشم بنشینی، اون وقت جریمهش چیه؟ این است که برای هر روز 60 روز روزه بگیرد. یعنی اگه 30 تا خورده 30 تا 60 روز میشه 1800 روز.
بله.
1800 روز میشه.
بله. این دغدغه رو دارن.
بله.
چه باید بکنیم؟ یه تخفیفی چیزی.
خب مخیره، میتونه این کار نکنه. میتونه به جای اینکه برای هر روز 60 روز روزه بگیره، 60 فقیر رو غذا بده.
بله.
حال میگه توان مالی هم ندارم.
بله.
توان مالی ندارم، هیچی. و توان بدنی چقدرشو میتونه بگیره؟ به اندازه که میتونه بگیره. هیچ مخالف عقل نیست. عقل میگه به اندازه توانه. به اندازه که میتونه بگیره، به اندازه که نمیتونه استغفار کنه. توان هرچند مالی هم نداره که 60 تا فقیر رو برای هر روز، چون 60 تا فقیر برای هر روز بخواد چیز کنه. از کجا بودین؟
از فکر کنم تهران باشن.
خب ایران ما ایرانی حساب میکنیم، با ریال خود. با ریال خود فرض بفرمایید میگیم که 60 تا فقیر رو میخواد برای هر روز غذا بده، یه ساندویج هم بده. فرض کن یه ساندویج. حالا من نمیدونم خیلی همه جا مثل قم فلافل هست یا نه. یکی از ساندویج‌های ارزان قیمت فلافله که در قم فراوونه و خب بعضی جا هم هست. حالا فرض بفرمایید میشه 3 تومن مثلا، میشه 3 تومن. 60 تا 3 تومن 180 تومن برای یه روزش. این برای یه روزش 180 هزار تومن. واش عرض می‌شود که 60 تا چنین چیزی، 60 تا فرض بفرمایید که حالا 150 هزار تومان شما بفرمایید، اینجوری میشه برای یک ماه رمضان. اگه توان مالی داره، بسم الله، این لازم هم نیست. میگه که من 10 سال خوردم، لازم نیست 10 سال یک دفعه بده که. به تدریج این کفاره رو بده.
بله.
به تدریج.
بله
بله، به تدریج بده، هر اندازه که توان مالی داره. امسال مثلا توان مالی دارد به این که فرض مثلا میگم از 30 تا روزی که عمدی خورده، 30 تا 10 تاشو کفارهشو بده، بنویسه کفاری 10 روز داده شد، بعدن 10 روز دیگه، بعدن 10 روز دیگه، به تدریج بده. نهایتا هم اگر یه وقتی تا آخر عمرش هم نتوانست این کفارا رو بده، وصیت بکنه. راه بازه برای جبران، راه بازه.
این چنین نگران و متأثر نباشن.
نه متأثر اصلا. وصیت میکنه که چی؟ وصیت میکنه که من این مقدار کفاره عمدی روزه به گردنم هست، وصیت میکنه. اون وقت ورثه باید طبق وصیت عمل بکنن.
بسیار.
کفارت بدن.
بسیار. حالا سوال قبل خاطرتون هست از آلمان گفتم جناب آقای محمد آقا تماس گرفتن در مورد خمس. حالا با برنامه ارتباط برقرار کردم و فرمودن درآمدم به اندازه مخارج زندگیمه. تکلیف خمس چی میشه؟ یه بار میفهمید.
سال رو داشته باشن. ببینید. نگران نباشن که ما اگه سال خمسی داشتیم حتما باید خمس بدیم. سال خمسی یعنی نظم. سال خمسی یعنی اینکه من حساب و کتاب خودم بدونم. من از کجا بدانم خمس بدهم یا ندهم؟ اون سال خمسیه که مشخص میکنه. یعنی اگر من سال خمسی داشتم، امروز چندم؟ 18 درسته؟
بله.
18 مهر ماه 97.
بله.
درست؟ اگر من امروز سال خمسی باشه، یعنی حسابرسی میکنم، معلوم میشه که الان چیز اضافه دارم یا ندارم. آخه ایشون الان نمیتونه بگه من چیز اضافه دارم یا ندارم. کی؟
بله.
کی؟ سر سال خمسیه معلومه. ممکنه الان اضافه نداره. ولی اگر سال خمسی داشته باشه، سر یک موقع خاصی یه وقت میمون وقت اضافه داره. خبر که نمی کنه. که الان ممکنه جیب شما خالی باشه، ولی ممکنه سر سال خمسیتون یه اضافهی داشته باشید، یه درآمد جدید داشته باشید. اون ملاکه. پس حتما سال خمسی رو برای خودشون داشته باشه. و سال خمسی یعنی چی؟ یعنی که اولین درآمدی که کسی پیدا میکنه، اون میشه آغاز سال خمسیش و هی سال به سال محاسبه میکنه. مثلا فرض کنید اگر اولین حقوق را مثال میزنیم، ما 17 مهر گرفته سال گذشته، حالا میشه یه سال، امروز میشه یه سال. اینو باید حسابرسی کنه ببینید چیز اضافه داره یا نه.
پس اون نظام رو حفظ کنه، حالا به منتج به پرداخت میشود یا نه،
که بحث
جداییه.
نمیگیم حتما میشه، ممکن هم هست نتیجهش این باشه که خمس واجب نیست.
از کنم که آقا فرمودن که آیا پس از بول کردن باید محل خروج بول رو با ریختن آب دست بکشیم یا فقط آب ریختن روی مخرج بول کافیه؟
ببینید نجاسات متفاوتن. بعضیاشون جرم دارن، خونه. خون رو شما با ریختن آب بدون اینکه دست بکشید نمیتونید زایلش بکنید، مخصوصا اگر خون خشکیده باشه.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که مدفوع، قائط به اصطلاح مدفوع، وقتی میخواد تطهیر بشه حتما باید این جرم زائل بشه. ولی بول، حالا یا به تعبیر فارسی بگیم ادرار، بله، این جرم نداره. یعنی همین که شما با شیلنگ آب رو میگیرید، مثلا اینکه با فشار دیگه، شیلنگ
بله
فشار آب لولت دیگه، آب لوله شهریه. جرمی به اون صورت وجود نداره که نیاز به دست کشیدن داشته باشه. بول برطرف میشه و پاک میشه.
خیلی متشکرم جناب محمدزاده. عرض سلام و ادب داریم. ما یه پیام تلفنی داریم. عرض ادب دارم خدمتتون. بفرمایید.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همچنین استاد گرامی آقای وحیدپور عزیز.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین بزرگوار. یه سوال داشتم از آقا از حضورتون.
بله.
این حکمو شنیدم که اگر زن و مردی در دوران عقد کردگی تا زمانی که رابطه زناشویی ندارن یا نزدیکی نکردن، اگر کارشون به مشکل بر بخوره باید نصف مهریه بر ذمه مرد هست. بعد حالا اگر اول عقدشون خانم دعوگیر بشن و برن مهریه رو ببخشن و اگر بخوان حالا کار خدایی نکرده به طلاق کشته بشه، میگن چون همه مهر رو بخشیدن خانم و رسما توی محضر خونه بخشیدن، حالا نصف از این دین بر عهده خانم هست که به آقا بده. چنین حکمی صحت داره؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
جناب محمدزاده چند لحظه پشت خط باشید. حضرت استاد تبیین شد سوال براتون؟
بله بله بله.
خب بیننده باشید. حضرت استاد پاسخ رو خدمت شما عرض می‌کنم. بفرمایید استاد.
عرض می‌شود که بخش اولش خب معلومه. اگر فقط صرف عقد باشه، خانمی و آقای عقد کردن ولی هنوز عروسی نکردن، زندگی مشترک ایجاد نشده. و طلاق اگر واقع بشه، این خانم نصف مهر رو طلب داره، نصف مهر رو میگیره. حالا این روشنه. ولی اگر این خانم به قول ایشون جوگیر شد بعد از اینکه عقد شد، قبل از اینکه برن زندگی مشترک، نه تو همون زمان عقد، تو همون زمان عقد، کل مهریه خود را به شوهر بخشید. حالا البته بخشید خیلی کلمه دقیق فنی نیست، یعنی ذمه شوهر را ابرا کرد، یعنی گفت چیزی به ذمه تو نیست، مدیون نیستی، تمام شد. یعنی کأنه همه مهر را بخشیده دیگه. کأنه همه مهر رو گرفته.
بله.
کأنه همه مهر رو الان گرفته. اینجوریست. چون گفت دیگه.
ضمن اینکه این بخشیدن هم باید حتما شفاهی باشه یا نه؟ بله. کتبی باشه.
نه. نه همون شفاهی.
شفاهی. بله.
چون کأنه همه مهر رو گرفته و وقتی شوهر او را طلاق میدهد نصف مهر رو باید میداد، الان کأنه همه مهر رو این خانم گرفته.
بله.
بنابراین نصف مهر رو باید به شوهر برگرد.
پس هست همچین چیزی؟
بله بله، همچین حکمی هست و قاعده و قانونش اینه. البته حالا این خیلی چون اتفاق اونچنانی نمیفته و مبتلا به نیست، فکر نمی کنم تو رساله ها این بحث آمده. بله. باشه، ولی تو کتاب های مرجع مثل تحریر الوسیله حضرت امام، مثل العروة الوثقى که کتاب معتبر فقهی بسیار مهمیه، مثل منهاج الصالحین امثال اینها، بله این حکم آمده.
بله. تو محاکم قضایی ما به چه
تو محاکم قضایی من الان نمیدونم به چه سبکی این اعمال میشه. حالا اگر که من یادم باشه، این عبارت رو مربوط به این مسئله، این عبارت کتاب های فقهی رو میارم.
پس دستور فقهمون این نه. حالا مراجعه
نمیدونم از نظر قانونی، چون من قاضی هستم و میدونم سر و کار دارم با اینا، اطلاعی ندارم.
بسیار خیلی متشکرم. سلام میداد شما یک میان برنامه ببینیم برگردیم در خدمت شما بینندگان محترم باشیم. عرضه میکنم آقا جانم چقدر نام تو زیباست، ابا عبدالله حرمت عرش معلاست، ابا عبدالله هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده ی زهراست ابا عبدالله.
جيت وقلبي ملهوف
فريد عالمي شوف
يسجلني
يسجلني
روايات المشي كثر المشى خطوة أخذ أجره ألف حج ألف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت أركب يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي
يا
يسجلني اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف اريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني
روح ونظر عيني ابو الحجاج وديني
قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعه اذا لجل تقل دمعه او جهاب القبر شمعه تقبلني صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا اهوى الك هذا العمر فدوه تقبلني جيت كربلة زحوف اريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني يسجلني يسجلني
عيني ابو السجاد وديني يسجلني
شکرگزارم خداوند متعال رو توفیق پیدا کردم در خدمت شما بزرگواران باشم. برنامه زمزم احکام قبل از اینکه سوالای شما بینندگان محترم رو مطرح کنم یه دعا میکنم. خدایا به قربت عقیله بنی هاشم هر که آرزو داره انشالله این اربعین زائر کربلا ابی عبدالله باشه قسمت روزی همشون بفرما. حضرت استاد فرمودن که جناب آقای حسین آقا از تهران در نماز ظهر و عصر میفرمایید حمد سوره رو باید آهسته بخونیم. استاد این آهسته خوندن به چه حدی باشه و اینکه به طوری باشه خودمون بشنویم یا نه؟ حالا اومده دوروبرمون شلوغ بود، سر و صدا زیاد بود، نشنیدیم خودمون.
ببینید آهسته خوندن و بلند خوندن ملاک داره، یعنی معیار داره. ملاک و معیارش جوهری صداست. جوهری صدا آشکار بشه میگن بلند خونده. جوهری صدا آشکار نشه میگن آهسته خونده. منتها افراد فرق میکنن. یه وقت است ممکنه یه کسی همه آهسته خوندنش هم جوری باشه که مثل بلند خوندن دیگرانه. هر کسی نسبت به خودش، بنده جوری هستم مثلا میگم آهستم که میخونم چهار نفر ممکنه کنارم یا پشترم هم صدای من بشنون، این مهم نیست. این آهسته خوندنه، جوهره صدا نباید ظاهر بشه. حالا پس کسی بشنود یا نشنود این ملاک نیست، ولی این مقدار باید حداقل، این حداقل خوندنه، این مقدار باید در خوندن عرض می شود که صدا و صوت داشته باشه که خودش بشنوه در هنگام معمول.
بله.
یا شلوغه، بله اینقدر شلوغی که من اصلا هیچی نمی فهمم نمی شنوم. اون مهم نیست، ولی اگر شلوغی نبود، اگر مانعی نبود، اگر وضعیت معمولی بود، من این صدای خودم را می شنیدم، این حد اقل دشه.
بله.
می دونی چرا؟ بله. چون دیگه اگر بنا باشه که من در هنگام وضعیت معمولی صدای خودم را نشنوم، وقتی یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیخونم که، با چی کار دارم میکنم؟
بله.
لبخونی میکنم. ببینید ما یه لبخونی داریم، درسته؟ لبخونی خوندن نیست. لبخونی مال این عزیزان کرولال هست.
بله.
اینا نمیتونن بخونن، لبخونی میکنه فقط، همین. ما نمیتونیم اون کارو بکنیم، ما باید بخونیم. خب پس مرحله بعد از لبخونی چی چیه؟ این است که صدا داشته باشیم
آهسته.
آهسته به نحوی که خودمون حداقل بشنویم. متوجه شلوغه، ایشون میگه نمیشنم، ایمون اب نداره، اون به خاطر مانع. ولی اگر شلوغی نباشه، موقعیت عادی باشه، ما صدای خودمون رو میشنویم.
بسیار.
این اندازه حداقلش. بیشترش چیه که نباید بیشتر باشه تو نماز ظهر عصر؟ بیشترش اینه که جوهره صدا رو بخوایم ظاهر کنیم. یعنی اینجوری بگم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته بسم الله اشکال نداره ها.
بله.
بسم الله بلندم که بگیم اشکال نداره. مثلا اینجوری بفرمایید، الحمد لله رب العالمین باطلی، چون جوهر صدا آشکار شد. پس چجوری بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الان صدای من شما شنیدی؟
بله.
اشکال
بله.
نداره چون جوهر صدا نداره. الحمد لله رب العالمین، این آهسته خوندنه.
این جوهر صدا رو استاد اونایی که قرائت قرآن کار میکنن خیلی بیشتر متوجه میشن چی میگین.
حالا من بخوام، من معمولا کلمات رو خیلی روان و سلیس و
بله.
و عادی میگم. الان معادلی برای این نمیدونم تو فارسی پیدا کنم. میگم جوهره صدا چی من بگم؟
بله.
معادلش چی بگم؟
بله. بله.
نمیدونم. اگر دوستان ما تو اتاق فرمان معادل پیدا میکنن بگن ما این معادل رو بگیم. ولی معمولا این تعبیر رو بکار.
نه
اصلا تون صدا معادل جوهره نیست. نه. معادل اون نیست. فکر میکنم مردم خودش
بله.
متوجه میشن که آهسته خوندن بلند خوندن مرزش کجاست، تفاوتش کجاست.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب میکنم سکه خانم غلامی، آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما. بفرمایید سرکار خانم غلامی، بیننده که مفتخر هستیم با برنامه ما تماس گرفتید. در خدمت هستم.
شب عزاداریتون هم قبول باشه ان شاء الله.
تمنون کنم.
یه سوالی که داشتم، گفتن که تو جلسه های خانم ها زیارت عاشورا رو که میخونن آخرش تو سجده رو که انجام میدن
بله.
یکی میگه تو کاغذ دستمالی باید انجام بدن، یکی میگه پشت دست، یکی میگه حالا
بله.
گوشه های روسری، کدام اینا صحیحه؟ آیا پشت دست یه خانمی که امروز اعتراض کرده که انسان به خودش نمیتونه سجده کنه پشت دست
بله.
چون خوراکی نیست، ما به خاطر اون داریم میگیم که پشت دست باید سجده کرد، کدوم اینها درسته؟ این یک سوالم. یه دومی سوالم هم این بودش که ما یه عددی طلا پیدا کرده بودیم از جلو مغازمون، البته خودمون پیدا نکرده بودیم، کسی پیدا کرد داد بهمون که گفتش که از اینجا کسی رد شد، بهشون اگر اطلاعی گرفتن بهشون بدید. ما این کاغذ و اعلامیه و جنجال زدیم، اینو گرفتن این کاغذ رو پاره کردن، ما دوباره نشر کرد دادیم این ور و اون ور، این صاحب اینو پیدا نکردیم و در ضمن میدونیم هم که دیگه این پیدا نمیشه چون یه خیابونی که گذرش بیشتر و رفت آمد زیاده. آیا تا سر سالش نشده باشه ما اینو میتونیم به دست فقیر برسونیم یا نه؟
خانم غلامی چقدر وقت این کاغذ رو نصب کرده بودین؟
کاغذ حدوداً یکی دو ماه یه سری نصب کردیم خیلی جا، ولی پاره میکنم متأسفانه جلو مغازه بغل ها این ور اومد میگیرم پاره میکنم به هر نصبی. حالا
حضرت استاد هستن ان شاء الله پاسخ شما رو میدن. یک تقاضایی داشتم ازتون در مورد سوال اولی که فرمودید، حضرت استاد ان شاء الله همین الان جواب شما رو میدن. اما خواهش بنده اینه هر جا رفتین زیارت عاشورا خونید ما رو از دعای خیرتون ان شاء الله
نصیب
نفرمایید. بیننده باشید، حضرت استاد پاسخ رو خواهند داد. استاد در خدمت شما.
ببینید اصلا سجده معناش این است که پیشانی خودمون رو روی زمین یا چیزهایی که سجده بر اونها صحیح است بگذاریم. هر سجده که باشه فرق نمیکنه، ولو سجده زیارت عاشورا. پس بنابراین نتیجه میگیریم که معنا نداره که من سجدم رو روی مثلا روسریم انجام بدم، سجدم روی دستم انجام بدم، چون اینا چیزهایی است که سجده بر اونها صحیح نیست. قانونش اینه، تو سجده نماز بر چی سجده میکنید؟ سجده زیارت عاشورا هم همونه، فرق نمیکنه. سجده واجب قرآنی هم همونه. چهار جا ما در قرآن آیه سجده دار داریم، چهار سوره، درسته؟ خب وقتی اون رو شنیدید یا خوندید اون آیه رو کار میکنی؟ سجده میکنی. روی چی سجده میکنی؟ روی روسری؟
بله.
روی دستتون؟ نه. فرق نمیکنه. قانون سجده یک قانونه، همه جا هست، قاعده کلی همه جا هست، همه جا. روی خاک، روی سنگ، روی شن، روی ماسه، روی کاغذ، روی چوب، روی برگ درختی که قابل خوردن نیست، نه مثل عرض میشود که برگ درخت مو که دلمش میکنن، نه. پس بنابراین رو اونا میشه، اما روی روسری روی. و این که ایشون میگه انسان رو خودش سجده نمیکنه، نه این حرف دیگری است. نه اون ربطی به این نداره اصلا. جزء چیزهایی که ما بر اونها باید سجده کنیم دست نیست، که اون که فرش هم نیست، چیزهای دیگه هم نیستش. بنابراین همون چیزهایی که تو نماز روی سجده میکنیم، سجده زیارت عاشورا رو هم
باید رعایت کنیم. بله. نشئی پیدا کرده بودن، یه قطعه طلایی پیدا کرده بودن، دو آگاهی کردن پیدا نشد.
اگر واقعا مطمئنن 100% که دیگه صاحبش پیدا نمیشه، یعنی موقعیت جغرافیایی جوری است که ایشون میگه که مثلا اونجا خیلی پرتردده و دیگه رفته که رفته دیگه، اینجوری است.
بله.
و پیدا نمیشه، یقین دارن، مطمئنن و مایوسن از اینکه صاحبش پیدا بشه، این رو باید با اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر مطمئن بدم به فقیری که مطمئنن فقیره، نه کسی که میگه من فقیرم، نه میشناسیمش، میدونیم این نیازمند فقیره، به اون بدیم، خود طلا رو به اون بدیم، خواست بره بفروشه بره بفروشه. اینکه ما بفروشیم اینم خودش نیاز به اجازه داره، چون خلاصه این گردنبند مال ما نیست، مال مردمه، درسته؟ بله. تصرف تو مال مردم میخوایم بکنیم باید با اجازه مجتهد جامعه شرایط باشه، هم اگر خواستیم بفروشیم، هم اگر خواستیم به فقیر بدیم باید با اجازه باشه.
اونجا به اطمینان که بخوایم برسیم که دیگه پیدا نمیشه نیازمند زمانیه، حالا بگیم حداقل یک سال بگذره، دو سال
بگذره، موقعیت ها مختلفه. یه وقت هست که شما از قرائن متوجه میشید که دیگه صاحبش اینجا نمیاد، پیدا نمیشه. یه وقت اصلا به این اطمینان نمیرسید شما. باید صبر بکنید، چندم کاغذ رو دوباره بچسبونید، اعلام بکنید. تو همون جا، تو همون منطقه اعلام بکنید تا به نتیجه برسید که یا صاحب پیدا بشه یا مطمئن بشید 100% پیدا نمیشه، اون وقت دیگه وظیفتون انجام.
بسیار جناب محمدعلی جان از کابل سلام عرض کردن خدمت شما،
بله
سلامتی داشتن. فرمودن جان اگر پزشکی در 24 ساعت یا 48 ساعت حالا فرضاً 4 بار به میت دست بزنه.
بله.
اولا اینکه فضا برای غسل مس میت نداره، جان بفرمایید چند بار باید غسل کنه خود نماز انجام بده؟ حالا اینکه میتونه تیمم بدل از غسل کنه یا نه، آیا بدل از وضو هم میتونه تیمم کنه یا نه؟
ببینید مس میت اگر با واسطه باشه، با مانع باشه، نیاز به غسل نداره.
پزشکان حتما
دستکش میتونه باشه. دستکشی که معمولا آقایون پزشکان از دستکش استفاده میکنن. حالا غساله هم که توی غسالخونه میت رو غسل میدن الان همینطوره. همشون دستکشای بلند دارن. پاشون هم
بله.
چکمه دارن. و حالا آقای دکتر که با پاش کاری نداره که.
بله.
بله فقط دست به تماس داره. اون دست هم دستکش دست میکنه.
پس این دستکشای استریل و دستکشای یک
رو مثلا واسطه حساب میشه. بله واسطه حساب میشه دیگه. بله. دست که مستقیما به میت نمیخواد بزنه، دست بله. مستقیم.
بله.
بله دستکش واسطه حساب میشه. اما حالا اگر واقعا تماس مستقیم داشت، تماس مستقیم بدنی داشت، غسل میت بر او واجب میشه.
بله.
منتها زمانی که میخواد نماز بخونه، فرض کن نماز دور عصر میخواد بخونه، صبح تا اون موقع حالا به قول ایشون 4 تا میت رو دست داده، یه غسل میخواد، 4 تا نمیخواد که، یه دونه غسل مس میت انجام میده میره نمازشو میخونه، درست شد؟
بله.
خب ایشون میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ فرض کن مثل غسل جنابته، چرا نمیشه؟ دسترسی نداره. معمولا پزشک تجهیزات داره، یه هستی حالا به این اندازه یه جایی باشه که آبی باشه، اینجوری نیستش که آب در اختیار نداره که. حالا اون آخرین گزینه است، به اونم میرسیم. تا آخر وقت باید صبر بکنه که غسل بکنه. اگر آخرین گزینه اینه که اگر تا آخر وقت صبر کرد و امکان غسل کردن براش نبود، یعنی چی؟ یعنی آب پیدا نکرد، نشد، اون وقت تیمم بدل از غسل مس میت میکنه. تیمم بدل از غسل مس، تیمم به جای همون غسل مس میت. تیمم که کرد وضو میتونه بگیره دیگه. بله وضو میتونه بگیره، وضوش هم بگیره و نماز بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه تیمم بدل از غسل مس میت مثل تیمم بدل از غسل جنابت نیست. بله بله، تیمم که کرد وضو هم بگیره، نماز بخونه.
بعدم باید دوباره غسل کنه.
بله غسل سرجاشه، غسل گردنشه. بله مثل شخص جنابی است که فعلا نتونسته غسل بکنه، بهش میگه خب برو تیمم بکنه، نماز تو بخون،
نماز قضا نشه،
چون در تنگی وقت ها نماز قضا نشه، ولی برای نوبت بعدی نماز که فرصت داری که بره غسل بکنه.
بله
غسل گردنش.
بسیار حضرت استاد، کینه فردی رو تو دل دارم و بعضی از اقوامم قطع رابطه کردم، صله رحم نمیکنم، اجازه امامت نماز مؤمن رو دارم؟
کسی که امام جماعت میشه باید عادل باشه. خب
بله.
تو این داستانی که برایشون اتفاق افتاده، خدای نکرده ممکن است که صله رحمی که واجب بوده ایشون داره ترک میکنه، میشه ترک واجب.
بله.
ترک واجب به عدالت لطمه میزنه و دیگه نمیتونه امام باشه. اینو باید دقت بکنن و اینم بدونیم، حالا چه امام جماعت، چه مأموم، چه هر کسی، مسلمان، هر مسلمانی، اینکه کینه یک کسی رو در دل داشته باشه بسیار بسیار ناپسنده و مذمت شده.
انشالله این شب و روزا رو بهانه کنیم از اوقات دیگه
کدورت نباید در دل باشه،
کینه در دل مؤمن.
آیه قرآن میگه فعفو وصفهو، درگذرید از دیگران. الا تحبون ان یغفر الله لکم، خیلی آیه قشنگیه، خیلی زیباست. میگه دوست دارید خدا از شما بگذرد؟ همه میگیم بله. خب دوست نداری؟ شما نمیخوای خدا از شما چرا؟ میگه خب باید معامله کنی. تو بگذر تا من بگذرم. تو از دیگران بگذر. کدورت چیه؟ تمومش کن، صاف کن دلتو. برو آشتی کن. و در روایات داریم که شما پیش قدم بشو. اونم یه روحانی. کسی که میخواد امام جماعت باشه. امام یعنی پیشوا، میخواد الگو باشه. شما پیش قدم باش. شما برو. شما برو اگر اونها قبول نکردن خب دیگه با اونا. شما بزرگواری کردی. نه، کدورت بده، قطع صله رحم خودش عرض شد که صله رحم واجبه. قطع که کرد میشه چی؟ ترک واجب کرده. ترک واجب ضربه میزنه به عدالت و مشکل میشه. ایشون نمیتونه اون وقتی امام جماعت باشه.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای طاهری عزیز از خوزستان. اگه صدای بنده حجر رو میشنوید بفرمایید. سلام
خسته نباشید. سلام عرض کردم خدمت شما و حاجی آقا.
عرض ادب دارم و رحمت الله. بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمت حاجی. این ما زمینی داشتیم، البته زمین نیمه ساخته بود، بعد ما حقوقمون کفاف نمیکرد، بدهکار شدیم و اینا، ناچار شدیم فروختیمش، پولش رو گذاشتیم بانک، الان با سودش میخوام بدهیامون و این برمارو ما رو صرف و صرف کنیم.
بله.
بعد از نظر تکلیف شرعی خواستیم سوال کنیم نظر خمس و زکات و حرفا،
که این پولی که پس انداز گذاشتیم بهش خمس تعلق میگیرد یا نه؟ درست داره آقای طاهری؟
بله بله.
بسیار خیلی متشکرم. صداتون واضح نیست جناب آقای طاهری.
مثلا به چه صورت ما اینو خمسه
و اگر تعلق میگیره به چه صورت باید پرداخت؟ چش چش.
البته ما هم مرجع تقلیدمون آقای سیستانیه.
بله بله.
خیلی متشکرم. چش بزرگوارید. سرکار خانم خانم طاهری از سوئد جناب دوستان تو فرمودین. تماس تلفنی داریم از سوئد. عرض سلام و ادب و احترام داریم. اسم شریفشون من فراموش کردم. بفرمایید. خانم سادات از سوئد، عرض سلام، ادب، احترام دارم. اگه صدای بنده حقیر رو میشنوید در خدمتتون هستیم. سروپا گوشی.
سلام علیکم.
و رحمت الله. بفرمایید خانم سادات.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. وقتتون بخیر.
سلام به آقای مجدی، بس سلام به آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
ببخشید. ما مریض هستم، سنگرافی میرم. سنگ سال یک بار مرا سنگرافی میکنه. این مرد است، من نمیدانم مرد های سنگرافی میکنم، من چی کار بکنم؟ نمیدانم که چی کار کنم. اونا سنگرافی میکنم، خارجی هم است، خیلی من رنگ میبرم. الان نمیدانم من چی کار بکنم.
بسیار. حالا تو سوئد که امکانه دکترای سنگرافی خانم هست که، یعنی امکانش نیست دیگه خانم سادات؟
میرم، اونا سنگرافی مرد است.
دکتر متخصص خودتون الزاماً همین آقای دکتر هستن. بسیار چشم بیننده باشین، حضرت استاد پاسخ رو خواهند داد. جناب استاد، جناب طاهری اول و بعد خانم سادات، منزلی داشتم فروختم و پولش رو بانک گذاشتم، سود میگیرم. حالا
خب تبدیل تبدل صورت گرفته، ولی اینها هیچ تغییری در حکم ایجاد نمیکنه. حالا زمین بوده، زمین نیمه کاره بوده، مثلا فروخته، تبدیل به چی کرده؟ نهایتاً الان تبدیل به پول شده.
بله.
و این پول شده سرمایه.
بله.
سپرده‌گذاری دیگه، سپرده‌گذاری کرده در بانک، ماهانه سودش رو میگیره که مثلا نیاز داره بهش، میشه.
بله.
سرمایه.
بله.
و سرمایه هم خمس داره. بله، این خمس لازمه، باید حساب سال داشته باشید. منتها چیزی که هست اینجوری نیست که این خمس را نقدن یک باره کسی بخواد بده. تمام دفاتر آیون مراجع به این صورته. اولا شما داوطلبانه خمس میدید، اجبار نیست. دومی که وقتی رفتید داوطلبانه میگن خب خودتون حساب کردید چقدر شده خمستون، میگه اینقدر. چون آدم میتونه خودش حساب بکنه، اشکال نداره که، میگه اینقدر. خب اونام نمیگن که خب همه رو بده ببینیم. نه خیلی اینجوری نیست، دستگردون میکنن.
بله.
و به تدریج شما خمس رو آرام آرام کم کم میپردازید، هر مقدارشو که هر بار توانستید به صورت قسطی میپردازید که مشکلی هم برای زندگیتون ایجاد نکنه.
بله، خانم سعادت آقا از سوئد.
اگر که اگر واقعا متخصص خانم در اونجا نیست، پزشکانی که این کار رو انجام میدن، سونوگرافی رو انجام میدن، آقا هستن، مرد هستن، خب ایشون مستر دیگه، ناچاره. واقعا اگر نیست ناچاره. حالا سوئد که نه، همه جا همینطور، فرق نمیکنه، این قاعدهشه، این قانونشه. فرق کنید تو یه شهرستانی فرض کنید متخصص سونوگرافی زن نیست، خب تو همین قومش هم برای سونوگرافی خانم کم داریم، اکثر آقایون هستن. حالا اگر این خانم الان مستر دیگه، ناچاره دیگه، چون سونوگرافی یه چیزی نیست که بگیم زینتی، حالا همچوری که نمیره که، حتما بیماره دیگه، حتما نیازه دیگه، دکتر گفته باید بدین انجام بدی دیگه، اضطرار هست بره و این کار انجام بده، اشکالی نداره.
حضرت استاد فرمودن که اهل حق هستم از کرمانشاه.
بله.
میخوام دو تا خواهر رو با هم بگیرم، هر دو هم راضی هستن، آیا میشود؟
ببینید حالا ایشون که میگن اهل حق هستن، اگر تقلید رو قبول دارن، چون اینا خودش یه بحثای مبناییه، چون اهل حق یه فرقه‌ای هستن، اعتقادات خاصی برای خودشون دارن، اگر تقلید رو قبول دارن،
بله،
و از آیون مراجع تقلید میکنن، خب بنابر فتوای همه آیون مراجع دوتا خواهر رو همزمان کسی نمیتواند بگیره.
حضرت استاد یه آیه هم داریم در قرآن، حالا اگه دوستان تا فهمونن بتونن اون تا آیه رو بیارن خیلی متشکرم میشم، در مورد همین که عدم ازدواج در
و یجمع بین الاختین.
بله بله, بله. دوستان هم زحمت کشیدن آوردن که دیگه به هر حال خیلی
و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، مقد سلف یعنی اون زمانی که هنوز حرمت نیومده بوده، هیچی گذشته دیگه تمام شده، ولی از این به بعد که آیه نازل شده و ان تجمع بین الاختین،
بله،
تجمع بین الاختین یعنی بین دو تا خواهر رو نمیشه در یک زمان یه آقای جمع بکنه، یعنی هر دو رو بعد خودش در بیاره. بله اگر خانم اولش از دنیا رفت میتونه خواهرش رو، یا مثلا خانم اولش جوری شد که جدا شد طلاق گرفت، میتونه خواهرش رو به ازدواج در بیاره.
بسیار عالی. حضرت استاد میخواستم بپرسم وقتی وضو گرفتیم و مسح هم کردیم دستا رو آب بکشیم وضو درسته یا اینکه با آب کشیدن دست وضو باطل میشه؟
چرا باطل میشه؟ شما مسح کردید، بله، تمام شده وضوتون، تمام شده دیگه، تمام شده، اتفاقا خوبم هست. چرا؟ چون بله، دست به پاتون مالیدی، خب
بله،
معمولا ما ها این کارو میکنیم دیگه، برای بهداشت، برای تمیزی پامون رو مسح کردیم. پامون که هر لحظه شسته نیستش که، ممکنه پامون مثلا دیروز شستیم تا حالا، حالا وقتی روشو مسح کردیم دستمون به پامون زدیم، خیلی آدم دلش نمیاد دیگه.
بله
خب بله، آب میکشیم دیگه، میشوریم دیگه، وضومون که اشکال نداره که.
بله بسیار عالی. حالا در مورد ربا فرمودید، دوست عزیز 935-0754 فرمودن که در مورد ریا خیلی خوب فرمودید حضرت استاد، اگر زن به شوهرش قرض بده و موقع پس گرفتن حالا شرط کنه سودی چیزی تر بگیره،
بین زن و شوهر و بین پدر و فرزند بنابر فتوای مشهور آقایون فقها ربا نیست، یعنی اشکالی نداره. بله. بین یک بار دیگر میگم، بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، یعنی خانومی به شوهرش قرض میده ولی میخواد از شوهرش اضافه بگیره، آقایی به همسرش، به خانومش، معمولا حالا خانوما به شوهرشون قرض میدن، بس انداز میکنن یه چیزی یا شاغل مثلا، بعد به شوهر قرض میده، حالا فرق نمیکنه، یا شوهر به خانومش قرض میده و میخواد اضافه بگیره، اشکال نداره، یا بین پدر و فرزند، این استثناء شده، بازم عرض میکنم به فتوای مشهور فقها، یعنی بعضی از آقایون مراجع همین مسئله رو میگن احتیاط باید بکنید، یعنی بین زن و شوهر هم احتیاط بشه که اضافه نگیرن، ربا نباشه.
بسیار عالی. حضرت استاد فکر میکنم دیگه زمان زیاد نداریم، این سوال محضرت تقدیم میکنم. 30 سال پیش حضرت استاد باردار بودم، در اون حورک رمضان نتوانستم روزه بگیرم، الان همه روزه همو میگیرم، تکلیف چیه اون 30 روزی که روزه نگرفتم؟
یک ماه رمضان رو روزه نگرفته، قضاش که باید قضا میکرده دیگه.
حالا 30 سال پیش بوده و الان
قضا که ببینی 30 سال بگذره 40 سال بگذره، در هر صورت قضا تا آخر عمر انسان هم قضا نکنه، قضا به گردنش، یعنی اون 30 روز رو باید قضا کنه، اینو بیا تقسیم کنه، این 30 روز رو قضاش کنه، این یک. بعد خانومی که باردار بوده ماه رمضان، بعد از اینکه ماه رمضان تموم میشه باید اون جبرانی رو هم بده، یعنی برای هر روز 750 گرم، نمیدونم این کارشون انجام داده یا نداده، اگر اون کفاره ارزان قیمت سبک رو نداده اونم بده، این دوتا کار، برای اینکه قضا هم تاخیر انداخته، قضا باید تا سال دیگه انجام بشه، نباید تاخیر بیفته، برای اینکه تاخیر افتاده پس بنابراین یک قضا کند روزه هاشو، دو همون کفاره ارزان قیمت سبک رو کمه خانم های باردار و شیرده باید بعد ما رمضان بدن بده اگر نداده، و سه کفاره تاخیر،
بله،
چون قضای روزش رو تاخیر انداخته، کفاره تاخیرش هم همون با سبک ارزان قیمته، یعنی دو تا کفاره میشه یه دونه قضا.
بسیار عالی. به این نحو باشه.
دو تا کفاره یه دونه قضا.
خیلی متشکرم. اون وقت برنامه‌مون به اتمام رسید.
تمام شد.
بسیار. خیلی استفاده کردیم. واقعا متوجه گذر زمان هم نشدیم، از بیان زیبای شما استفاده کردیم. دست شما درد نکنه، از صبر و شکیبایی شما بزرگواران تقدیر و تشکر می‌کنم. چش به هم زدیم، نه تنها این برنامه تمام شد ماه محرم هم تمام شد. امشب شب آخره تو ماه محرم.
نه شب, شب اول ماه سفر.
شب آخر ماه محرم و شب اول سفر دیگه به عبارتی.
نه دیگه شب آخر ماه محرم که دیشب بود.
دیشب بله. به عبارتی تمام,
تمام
شد. سفر
تمام الان که روزم تمام شده و شب اول ماه سفر
است و
ایام اسارت آل الله.
بله انشالله. عرضم این بود که استاد خدا انشالله اگر نتوانستیم در این ماه محرم بهره‌ای بگیریم سر سفره ابی عبدالله در این ماه سفر انشالله خدا به ما نگاه مضاعفی داشته باشد. رو همه گذشته هاتون فیض ببرن. همه اونایی که بین ما بودن سالهای پیش، محرم‌های پیش، سفرهای پیش گریه می‌کردن سر سفره ابی عبدالله دستشون کوتاه شده انشالله رو همه‌شون فیض ببره. تا هفته دیگه برنامه بعد از محضر شما خدافظی می‌کنیم. پیروز باشید یا علی مدد. خدا نگهدارتون.